الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اخبار ترجیح بود، عرض کردیم روایاتی دلالت بر این میکنن که اگر در برابر روایات متعارضی قرار گرفتید حتما نگاه کنید ببینید که بین اینها این چنین مرجحاتی وجود داره یا وجود نداره، بعد بر اساس این مرجحات یه چیزی رو ترجیح بدید. خب مقبول و مرفوعه رو که قبلا خوندیم، روایت قطب راوندی رو هم خوندیم، یه دو سه تا روایت دیگه خوندیم، آخرین روایتی که خوندیم یادم نیست چی بود، روایت محمد ابن عبدالله بود، قال قلت للرضا علیه السلام، حسن ابن جهم. روایت بعدی روایت محمد ابن عبدالله، قال قلت للرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الی ما یخالف منهما العامه فخذوه وانظروا الی ما یوافق اخبارهم فدعوا. این روایت دلالت میکنه بر این که در خبرینی که مختلفن، یعنی با همدیگه اختلاف دارن، حضرت فرمودن اذا ورد علیکم خبران مختلفان، اگر دو گروه خبر مختلف اومدن، فنظرو الی ما یخالف منهما العامه، ببینید کدام یک از اینها مخالف با عامه هستند. فخذوه مخالف با عامه را اخذ کنید، ونظرو الی ما یوافق اخبارهم فدعوا، و نگاه کنید ببینید کدام یک موافق با اخبار عامه، اونو کنار بگذارید. موضوع روایت خبران مختلفانه، اینجا به عنوان مرجح حضرت نقل کردن، تنها مرجحی که نقل کردن مخالفت و موافقت عامه است. در اینجا اگر یه روایت مخالف عامه بود باید اخذ بشه، اگر یه روایت موافق عامه بود باید رفض بشه. این روایت نسبت به موافقت و مخالفت قرآن اطلاق داره، از این جهت اون روایتی مثل قطب راوندی میتونه تقیید بزنه این روایت رو، چون اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، یعنی حضرت میفرمایند که مخالف با عامه را بگیر هرچند مخالف با قرآن باشد، موافق با عامه رو بذار کنار هرچند موافق با قرآن باشه، اطلاق داره دیگه. خب اون مقید این رو تقیید میزنه. فقط در این روایت یه نکته ای هست که فرمایش مرحوم صدر رو در ذیل روایت قطب راوندی تقویت میکنه. ایشون فرمودن که موافق و مخالف با اخبار رو ما تعمیم میدیم از اخبار به فتاوا. شاهدش مثلا چی میتونه باشه؟ اینجا نکنید در فقره اول میفهمن فنظروا الی ما یخالف منهم العامه، در فقره دوم میفهمن یوافق و اخبارهم. پس ببینید خبر به عنوان خبر خصوصیت نداره، چون به قرینه مقابله منظور از اخبار و عامه باید یه چیز باشه، پس از اخبار تعمیم میدیم به فتاوا. عرضم رسیدید؟ اینو از قرینه مقابله استفاده میکنیم. البته ایشون در ذیل روایت قطب راوندی گفتن که اخبار خصوصیت نداره بلکه فتاوای عامه هم همینه، اینجا هم قرینه مقابله شاهد بر اینه. اینجا گفتن یخالف منهم العامه، اونجا گفتن یوافق اخبارهم. خب پس منظور از اخبار مطلق اخبار و فتاواست، چون در ادلش منهم العامه گفتن، نگفتن اخبار عامه، مخالف اخبار ها. چون منهم العامه دیگه اختصاص به اخبار نداره دیگه، هرچی عامه میگن، که عامه بخشش روایات، بخشش هم فتاواست دیگه، فتاواییست که بر قیاس و استحسان و مسئله مرسله هست. ما یو خالف همین همه به هر حال عامه اون چیزی که مبنای عملشونه فقط روایات نیست دیگه، فتاواست. این که میگن اونی که عامه در نظر میگیرن، پس به هر حال اخبار و عامه یه معنا رو افاده میکنه، اونی که مهمه بر ما اینه که اینا یه معنا رو افاده میکنن. در اینجا که اخبار رو گفتم، اخبار به عنوان اخبار خصوصیت نداره. میکنید باز این نکته در قبلا مطرح شد، اینجا هم مطرحه. میشه یه روایتی باشه که نه موافق عامه نه مخالف عامه است. یه مسئله رو گفتی که اصلا عامه بهش نپرداختن، نه در روایاتشون و نه در فتاواشون. مسئله رو در یک روایت گفته که هیچ کدوم از اینها وجود نداره. ممکنه دیگه. پس ممکنه روایت ما مسئله رو بگه که در هیچ کدوم از اینها وجود نداره. پس ما یخالف و من هم العامه فخذوه وجود نداره، و انظروا الی ما یخالف و اخبارهم هم وجود نداره. از این جهت ممکنه یه چیزی باشه که شامل این ترجیح نشه، ولی به هر حال این به عنوان مرجح ذکر شده. خب سند این روایت سند صحیحی نبود، چون سند صحیحی نبود از این جهت روایت بعد مرسله طبرسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت و یرد و علینا حدیثان واحد و یعمر و نابل اخز به و الاخر و ینهان و ان قال لا تعمل به واحد من هما حتی تلغا صاحبک فتسأله قلت لابد در نعمل به واحد من هما یا به واحد منها قال خذ به ما فیه خلاف الامه. سماعت ابن مهران میگه که به امام صادق گفتم دو تا حدیث از شما میرسه، یه حدیث ما را امر میکنه به انجام، یه حدیث ما را نهی میکنه. حضرت فرمودن به هیچ کدوم از اینا عمل نکن تا خدمت امامت برسی و از امامت سوال کنی. گفت لابد ان نعمل به واحد من هما، چاره ندارم به یکی از اینا عمل کنم. قال خذ به ما فیه خلاف العامه، همونی که مخالف عامه اخذ کن. حضرت آیت الله سیستانی مثل روایت سماعت ابن مهران رو میفهمن که این در حقیقت اختلاف فتواست، به همون قرینه یعمرنا بالاخذ ینهانا عن الاخذ. ایشون فهمن که این به مدرک فتوا اشاره داره و از این جهت این در اختلاف روایت نیست، به قرینه اخذ. آیه صدر قبلا گفتن قرینه اخذ شاهد بر اینه که در امور اعتقادی نه در امور فرعی، ولی در ذیل این روایت اینو نمیگن. در اون بحث قبلی آیه صد فهمیدم، ولی در این زیل روایت اشاره نمی کن. ولی حضرت آیه سیستانی، حضرت آیت الله سیستانی روایت سماعت ابن مهران رو میگن روایتیست که موردش اختلاف فتوایه، اختلاف روایت نیست. و قرینه‌شون هم اینه که واحدون یعمرنا بالاخذ به، اخذ در فتواست نه در روایت. حالا خواستم این دوتا نکته رو عرض کنم. این روایت در حقیقت به گونه ای مزیق‌تر از سایر روایاته. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابتداءً امر به توقف میکنن، لا تعمل به واحد من. لا تعمل یعنی چی؟ یعنی توقف کن دیگه. پس حضرت میفهمن اگر در برابر دو روایت متعارض قرار گرفتی، اولین وظیفه تو توقف است نه ترجیح. خب به قول آیه صد لولا ارسال این روایت، ما باید بگیم این روایت تمام روایات ترجیح رو تخصیص میزنه. یعنی اگر ما مشکل ارسال این روایت نبود، روایت سماعت ابن مهران به لحاظ مضمون چون در حقیقت از یک از همه روایات ترجیح بود، در حقیقت همه اینها رو تغییر میزد. بعد ادامهش هم تقریبا قرینه بر مسئله است. بعد گفت لابد ان نعمل به واحد من هما، پس اخبار ترجیح مال اون مواردی است که ما ناچاره و عملیم، ولی اونجایی که میتونیم تأخیر بندازیم و ناچاره و عمل نیستیم، حضرت میفهمن وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما توقفه. الا اینکه این روایت چون مرسله است تقیید نمیزنه سایر روایات رو، و الا به لحاظ مضمون این اقتضا رو داشت که سایر روایات رو تغییر بزن. بعد وقتی که گفت لابد ان نعمل به واحد منهما، حضرت فرمودن که خذ به ما فی خلاف العامه، اونی که مخالفه با عامه اخذ کن. اینجا نگفتن موافقه با عامه رو رفض کن، گفتن مخالفه با عامه رو اخذ کن، که ظهور در ترجیح داره، چون دیگه ظهورش هم روشنه که ترجیح. ولی خب روایت مرسله است، چون روایت مرسله است به خودش هم نمیشه دیگه اعتماد کرد. خب این همه میشه لابد ان نعمل به واحد منها دیگه، میشه همون فقره اخیر آه، یعنی اون تقییده نیست میفهمید، اون تقییده هست ولی صغرویان اینه، ولی تقیید که هست که توقف اگه ناچاره و عملی از فهمدن خود به مفی خلافه. فقط این سوال وجود داره، فکر میکنم قبلا این نکته رو مطرح کردم، کجا لابد ان نعمل به واحد منهما. دو تا احتمال درش وجود داره. یه احتمال اینه که در مسائل کثیر الابتلا، حالا یه مسئله ایست کثیر الابتلا نیست، آدم میتونه کاری بهش نداشته باشه، ولی مثل وضوع و نماز و اینا یه کثیر الابتلا لابد ان نعمل به واحد منهما و تکلیفمون روشن بشه، این یه احتمال. احتمال دیگه هم اینه که این دوران امرین محظورینه، یعنی توقف در دوران امرین محظورین که معنا نداره، در غیر دوران امرین محظورین معنا داره، میگه احتیاط کن. پس این لابد ان نعمل به واحد منهما یعنی اونجایی که دیگه احتیاط امکان نداره، ولی اگه احتیاط امکان داره حضرت فرمودن که لا تعمل به واحد منهما. خب لا تعمل به واحد منهما در مقام عمل چه کار کنه؟ خب احتیاط کنه. پس این که حضرت، این که این آقا پرسید لابد ان نعمل به واحد منهما، مال فقط دوران ام بین محظورینه. خصوصیت دوران ام بین محظورین چیه؟ خصوصیتش اینه که شما نمیتونی احتیاط کنی، یعنی یا باید فاعل باشی یا باید تارک باشی دیگه، پس احتیاط درش معنا نداره. اونجا حضرت میفهمن خود به مافی خلاف العامه. اگه این باشه باز این روایت ترجیح در هر خبرین متعارضین رو نمیگه. برزم رسیدید، پس این که لابد ان نعمل به واحد منهما دو تا فرض داره. یکی این که مسائل مورد ابتلا یا کثیر الابتلا، چون یه مسائلی است که کثیر الابتلا نیست، حالا نشدم نفهمیدیمم بعدن مثلا میتونیم پیدا کنیم، این احتمال. احتمال دوم نه، اون مواردی است که من اصلا راه سومی ندارم و اون در دوران امر بین محظورینه که اصلا نمیشه احتیاط کرد. وای در دوران امر بین محظورین حضرت فرمودن، پس باز این ترجیح در همه موارد رو ازش نمیفهمیم. اینا به لحاظ مضمونیه. یعمرو نوبل اخس. خب یعنی میفرماید خودش اصلا دوران امر بین محظورینه، در فرضی که امر و نهیش تنزیهی نباشه دیگه، تحریمی باشه، یعنی میخواد شاهد بر این، چون ممکنه امر و نهیش تنزیهی باشه که باز امکان وجود داشته باشه، این میتونه تصریح باشه. حالا شما میگید ظهور امر و نهی در امر و نهی الزامیه مثلا نه استحبابی، چون ممکنه که الزامی نباشه. آره یکی میگه نماز جمعه بخون، یکی میگه نخون، در عمل توقف کن، یعنی چیکار کن؟ نه نخون یعنی واجب نیست. حضرت میفهمن لا تعمل به واحد منهما، نه به اونی که میگه واجبه عمل کن، نه به اونی که میگه واجب نیست عمل کن، چیکار کن؟ نفهمیدم. شما میگید حضرت میفهمن توقف در مقام عمل، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، من باید چیکار کنم الان؟ اگه میگه واجبه یا واجب نیست حضرت همدن لا تعمل. نه یه وقت میگه واجبه، یه وقت میگه حرامه. میکنید یه وقت ما داریم بعضی میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرام، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرام. این میشه لابد نعمل به واحد منوما دیگه. ولی یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست. حالا من باید چیکار کنم؟ لا تعمل. از اون خب احتیاط کنید بخون. اونی که میگه واجب نیست که نمیگه نخون، حرام خوندنش. خب احتیاط کن. احتیاط کردن عمل به هیچ کدوم در حقیقت نیست. نبودم واجبه، احتیاطا خوندم. چی میفهمید؟ خب نهی تحریمی نه، نهی تنزیهی بگه مکروه. به هر حال خواستم بگم خیلی هم روشن نیست که این ترجیح در کل روایت متعارضه ها، چون این من المحتمل که در آن بین محضوره اینو میگه. حالا شما فرمایید صدرش هم اتفاقا همینو میگه، واقعی صدرش هم همینو میگه که بهتره، ولی اگه همینو میگفت دیگه حضرت نمیفهمد لا تعمل به واحد منو. نه میگم اگه صدر اینو میگفت بعد معنا داشت حضرت بفهمن لا تعمل به واحد منهما، الا اینکه بگید لا تعمل به واحد منهما حرف های صدر یعنی این در حوزه اعتقادات اگه هست که ولش کن. یکی میگه آقا اینطوری، یکی میگه اون حوزه اعتقاداته. میگه نه خب بعضی از این حوزه اعتقادات نیست، مباحث عملی فقهیه. بعد حضرت بفهمن که خود به مافیه. ولی اگر اون امر و نهی این بود که معنا نداشت حضرت بفهمن لا تعمل به واحد منهما دیگه، خب خودم گفتم یکی امر میکنه یکی نهی میکنه. من میخوام بگم قرینه برای این که امر و نهی میتونه تنزیهی هم باشه. به هر حال این مرسله است، خوبیش اینه که مرسله. روایت بعد روایت عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفی. حضرت فرمودن هرچی از من شنیدی که شبیه قول مردمه تقیه است، هرچی که شنیدی که شبیه قول مردم نیست فلا تقیه تفی. این روایت به قول آیه صد میفهمن اصلا روایت ترجیح نیست، اصلا در روایت این مختلفین نیست. حضرت کلن یه معیاری برای شناسایی روایات تقیه از غیر تقیه میگن، ولی اصلا بحث روایت این متعارض این مختلفین درش نیست. پس این روایت رو نمیشه از اخبار ترجیح قلم داد کرد. نکنید بعضی از روایاتی که گفتن مخالف با قول عامه رو بگیر، مثل این روایت عبید ابن زراره، اصلا موردش تعارض خبره نیست که ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفی. آیه صد میفهمن به نظر من اصلا این ربطی به ترجیح نداره. شناسایی روایت صادر از معصوم از غیر صادر، یا اصلا صادر نه اصالت الجهه، اونی که شبیه قول مردمه و الناس منظور عامه است، این خلاصه جهتش جهت تقیه است. و الا از این جهت ایشون فهمن که این رو باید از روایات ترجیح نداره. این فرمایشیست که ایشون میفهمن. خب بسیار خب، اصلا موردش تعارض خبر اینم. روایت بعد روایت حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام، مضمونش این که ائمه خب خیلی چیزا رو گفتن که شبیه قول مردمه، حضرت فرمودن فیه تقیه یعنی محتمل از تقیتا صادر بشه، یعنی نگفتن 100% هر چی که من گفتم اون تقیه ایست، گفتن فیه تقیه. به هر حال بعضی از احادیث ما که شبیهه باید اینطوری معنی کنیم، و الا این که بگیم امام هیچی موافقه با اونها نگفتن یا اونها هیچی موافقه با واقع نگفتن قابل تصدیق نیست. پس چجوری اتقا کردن؟ از کی تغییر کردن؟
بخاطر که واقع
و ربطی هم به اهل سنت نداشت. پس چرا گفتم سکوت میکردن؟ حالا البته قبلا عرض کردیم امام گاهی وقتا از شیعیان اتقا میکردن، گاهی وقتا مسائلی از این دست. به هر حال یه مقداری مضمونش من به نظرم میاد فیه تقیه، یعنی موجبتن جزئیه تقیه داره، یعنی احتمال تقیه در او بیشتر است تا اونی که درش وجود نداره. ولی اینکه بگیم هرچی امام مطابق با عامه گفتن تقیتاً صادر شده، این قابل تصدیق نیست. نه، ما الان بحثمون اینه که اگر دو روایت متعارض بودن وجوب ترجیح به مخالفت عامه داریم یا نداریم. ما الان اینیم. میکنید ما الان به دنبال، قبلا هم عرض کردم، به دنبال اینیم که امام دارن یه مرجح تعبدی بر ما میگن. یه وقت امام راه های کشف روایت صادر از غیر صادر رو دارن تعیین میکنن، اینا مرجحات تعبدی نیست. ولی گاهی وقتا امام میگن اگه در دو روایت متعارض بود ضرورتا به این مرجح تعبدی یکی رو بر دیگری ترجیح بده. این محل سخن. روایت بعد روایت حسن ابن جهم عن رضا علیه السلام قال قلت له یجی اونا الاحادیث انکم مختلفه فقال ما جا که انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا فانکان یشبوا فهو مننا و الم یکن یشبوا فلیس مننا قلت یجی اونا الرجلان و کلاهما سقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسعان علیک به ایهما اخذت. از حضرت رضا پرسیدم که از شما احادیث مختلف میاد. حضرت فرمودن ما جا که انا فقس علا کتاب الله، هر چی که از ما رسیده با قرآن او رو بسنج، با قرآن و احادیث ما. فانکان یشبه و فاقه منو و لم یکن یشبه و فلیس منو. نکنید این فقره اول امام داره اصلا قاعده میدن، ربطی هم به روایت متعارض نداره. ما جا که انا آیه صدر هم همین رو میفهمن، میفهمن این اصلا ترجیح در تعارض خبره نیست. ما جا که انا هرچی از ما رسیده فقس علا کتاب الله، با قرآن بسنج و احادیث ما. اگر شبیه اوناست از ماست. اما اگه دیدی یه مضمون متفردی داره، این فلیس منا از ما نیست. قلت و یجی اونا الرجلان و کلاهما سقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسعان علیک به ایهما اخذت. خب آیه صد میفهمن این روایت هم باز روایت متعارض، چون زیلش که فموسعان علیک هستن، دو تا روایت مختلف اومده و نمیدونی کدوم یکی از اینا حقه. حضرت میفهمن موسعان علیک این که از اخبار تأخیر تو، اخبار تأخیر هم یادتون باشه اینو اشاره کرد. صدرش هم که حضرت دارن قاعده میگن ما جا که انا فقس علا کتاب الله، بازم روایت این متعارضه نیست، چه متعارض داشته باشه چه نداشته باشه. اگه یه حدیثی رسید ولو معارضم نداره، شما برای که بفهمید این حدیث درستی یا درست نیست، اینو با قرآن مقایسه کنید و احادیث دیگر ما. اگه دیدید با اون احادیث مسلم ما کلیات رسیده از ما و قرآن موافقه از ما، اگه نیست فلیس من ناست. خب این هم آیه صد میفهمن که از اخبار ترجیح نیز، زیلش هم که از اخبار تخییره. پس نکنید یکی روایت عبید ابن زراره ایشون میگن از اخبار ترجیح نیست، یکی این روایت حسن ابن جه میگن از اخبار تخییر نیست. سماعت ابن مهران سندش ضعیف بود، عرض کردیم که اولش هم که مذرت حکمه به توقف کردن اصلا اینها. روایت محمد ابن عبدالله هم در سندش تشکیک کردیم. خلاصه ایشون میفهمن بهترین روایت همون روایت قطب راوندیه. ایشون روایت قطب راوندی رو به لحاظ کتاب و سند تصحیح میکنن و این روایت دو تا مرجح مطرح میکنه، موافقت کتاب و مخالفت عامه، و میتونیم بگیم این دو مرجح به روایت قطب راوندی ثابته. آیه سیستانی، حضرت آیت الله سیستانی در کتاب قطب راوندی تشکیک میکنن. من فرمایش آیت الله زاده استاد محمد رضا رو گفتم، ایشون در همین تغییراتشون هم میگن قطب راوندی برای ما روایتش ثابت نیست. ادله شو در فرمایشات آقازاده شون گفتم، ولی خود ایشون هم میگن روایت قطب راوندی برای ما ثابت نیست. پس اون قطب راوندی که ثابت نبود، مقبوله و مرفوع هم که ثابت نیست، این هم که ثابت نیست، ولی ایشون میگن بازم من قائل به ترجیح هم، البته نه به این ادله بلکه به سیره اقلائیه. حالا من استدلال ایشون رو در لزوم ترجیح میگم، ولی خواستم بگم که ماحصل جنبندی ایشون اینه که از ادله نقلیه لزوم ترجیح رو استفاده نکردن. خواستن بگن ادله نقلیه هم که ترجیح رو گفتن تأکیدی بر همون سیره اقلائیه است. حالا به سیره اقلائی میرسیم، و اون سیره اقلائی اینه که اقلا وقتی که تعارض بین دو تا نظر کارشناس ببینن، هر دو رو نمیذارن کنار یا بگن مخیریم. به دنبال چی میگردن؟ به دنبال این میگردن که ببینن کدوم یکی از این نظرها بر دیگری ترجیح داره، دنبال مرجحات میگردن. ایشون میگن کلن رجوع به مرجحات این سیره اقلائیه است، و روایاتی که ناظر به ترجیحن در حقیقت تأیید همون سیره اقلائیه. مهم چیه؟ و عرضم برسید مهم اینه که این سیره راده ای از امام نداشته باشه، ولی یه سیره اقلائی وجود داشته باشه، شما بگید اخبار توقف رادعه یا اخبار احتیاط رادعه یا اخبار تأخیر رادعه، بعد اون سیره محل خدشه میشه. پس ما در سیره اقلائی یک باید اثبات بکنیم که سیره وجود داره، و ثانیاً باید اثبات بکنیم که از این سیره رادعه این نیست. خب وقتی یه اخبار تأخیر و توقف و احتیاط رو مثلا مثل آی خویی یکی یکی به حسابش رسید، رادعه این وجود نداره، علارغم این که رادعه نیست، معیدی هم مثل اخبار ترجیح وجود داره. پس هم سیره اقلائی بر ترجیح و هم معیدی هم وجود داره، ولی این ترجیح دیگه ترجیح تعبدی نیست. چون ترجیح تعبدی نیست، بعد ما به تنبیهات ترجیح میرسیم. مثلا در تنبیهات ترجیح بحث میکنیم که از مرجحات منصوصه میشه تعدی کرد به غیر منصوصه، وقتی سیره اقلائی باشه که بده میشه. حالا من فرمایش های سیستانی رو کلن این دسته مطرح کردم، ولی اجازه بدید قبل از اینکه بحث ترجیح رو ما بیان جنبندی بکنیم، ببینیم که اصلا موافقت کتاب و مخالفت کتاب میتونه به عنوان یه مرجح باشه که در قطب راوندی، روایت قطب راوندی اولین مرجحش این بود دیگه، ترتیب هم داشت. اصلا میتونه یه مرجح باشه که بعد ما بهش عرض کنیم، یا نمیتونه یه مرجح باشه؟ پس اینو بررسی کنیم تا بعد ببینیم چی میشه. شما سوال داشتیم یه بار دیگه؟ احتمال رد، اگه سیره در مرعا و مسمع معصوم بود و امام رد هم نکرد، یعنی تایید دیگه، یا تونه سیره ممزاد یعنی سیره غیر مردوعه. آقان اینو گفتن، گفتن منظور ما از سیره ممزاد نه اینه که سیرهی که دلیل نقلی بیاد پاشو امضا کنه. گفتن به عکسش رو گفتن شیخ سنه، گفتن اگه سیره مرکوزه باشه با یک روایت صحیح و سند هم نمیتونه رد کنه. اینطوری گفتن دیگه، گفتن جلوی یک سیره رو با یه روایت نمیشه گرفت. اگه امام میخواد جلوی یک حرکت و یه هنجار رو بگیره باید متناسب، تا اونجا که یادم میاد اینطوری گفتن، شما دارید به عکس نقل میکنید. ایشون میگن که در برابر یک هنجار یه روایت نمیتونه مقاومت کنه. یه امام میخوان جلوی یه هنجار رو بگیرن و یه سیره رو بگیرن که سیره مرکوزه میشه. حالا به هر حال ما اول بیایم به لحاظ مضمون بررسی کنیم که موافقت و مخالفت کتاب میتونه مرجح باشه یا نه. من قبلا هم عرض کردم آیه صدر یک کار قشنگی کرد، من روایت موافق و مخالف رو به دو قسم تقسیم کردم. اون بعضی از اخبار طرح به تعبیر ایشون، یعنی میخواد تمیز و حجت از لا حجت بکنه، بعضی از اخبار ترجیح. ایشون گفت اخبار تر اون اخباری است که اصلا کاری به تعارض خبره نداره، کلن میگه مخالف قرآن رو بذارش کنار. های خویی هم یه جوری به این مسئله اشاره کردن و خواستن بگن این دو مدل خبر، این دو مدل روایت که از یکیش تعبیر به اخبار ترجیح میکنیم، از یکیش اخبار به ترجیح، این دو مدل روایت منظور از موافقت و مخالفت در اینها متفاوته. من کلام آی خویی رو دوباره تکرار کنم. آی خویی به لسان ما دیگه، آی خویی میفرماید موافقت و مخالفت در اخبار تر، مخالفت در اخبار تر مخالفت به تباین است و مخالفت در اخبار ترجیح مخالفت به عموم خصوصه. پس اون جایی که گفتن همچی از روایات ما مخالف قرآن او رو فضلبوها ارزل جدار رو بذاریدش کنار، اونها در حقیقت مخالفت به چیه؟ مخالفت به تباینه. ولی اونایی که گفتن هرچی مخالف با قرآن مرجوحه، هرچی موافق با قرآن راجحه، این مخالفت به تباین نیست. مخالفت به چیه؟ آن مخاص مطلقه. اینجا شده اخبار ترجیح، اونجا شده اخبار تر. در برابر حرف آخون گفتن، آخون گفت اصلا مخالف با قرآن که بی اعتباره، این که صرف ترجیح نمیشه. حرف آخون این بود. آقای خویی گفتن نه آخون، ما دو تا مخالفت داریم، یه مخالفت به تباین داریم، این مال اخبار ترهه، یه مخالفت به عموم خصوص داریم، این مخالفت اخبار ترجیح. این فرمایش آقای خویی بود. آقای صدرم اومد گفت اجازه بدید ما از اول اونایی که اصلا ربطی به تعارض نداره رو اخبار تره بنامیم، اینا هم اخبار اینطوری داریم. آقای حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند که ما در ارتباط با موافق و مخالف قرآن سه مدل روایت داریم. یه مدل روایت گفته که اون اخباری که مخالف با قرآنن بی اعتباره، یه مدل روایت گفته اون اخباری که موافق با قرآنن معتبرن، مدل دومه. مدل سوم عبارت هست از اون روایاتی که میگه موافق با قرآن ترجیح داره و مخالف با قرآن مرجوح. پس ایشون میفهمن که ما سه نوع روایت داریم. یه نوع روایت میگه مخالف با قرآن بی اعتباره، یه نوع روایت میگه موافق با قرآن اصلا معتبره، یه نوع هم میگه موافق با قرآن رجحان داره. این سه مدل روایته و این روایات رو باید تک تک بررسی کنید. ایشون مدل ورودشون در بحث اینطوریه، یه مقدار متفاوت. عرض کردم آیه صد اینطوری گفتن، آیه خویی اینطوری گفتن، آیه سیستانی هم این مدلی میگن. حالا من جمع میکنم بین فرمایش این بزرگان. الان میخوام فرمایش آیه سیستانی رو براتون بگم. میگم حرف آیه صد هم تکمیل میکنم. نکنید اون تقسیم آیه صد ایشون میخواد بفهمن. خب پس ما یه روایاتی داریم که اصلا کاری به تعارض نداره، کلا میگه مخالف قرآن رو بذاریش کنار. بعد نهایتاً آیه صد بعد یه جوری مثل آیه خویی دو تا مخالفت تفسیر کنه که ترجیح معنا داشته باشه، یا کل اخبار ترجیح رو درش سندن اشکال میکنه مثل آیه سیستانی که مثلا در اخبار ترجیح، یا مثل قطب راوندی رو میپذیره. پس این مخالفته چیه که با اخبار تر متفاوته؟ باید یه چیزی مثل آقای خویی بگم که حالا میرسم. من چون آقای سیستانی این فرمایششون این نکاتی داره اینا عرض کنم. آقای سیستانی میفرمن که این روایاتی که میگن مخالف با قرآن بی اعتباره، اینها اعم از مخالفت به تباین است و مخالفت به عموم خصوص مطلقه و مخالفت به حکومته. ایشون فهمند که این روایات ناظر به اینن که اگر روایتی اومد مخالف با قرآن، چه به تباین چه به عموم، خصوص مطلق و به چه حاکم و محکوم، به حکومت، در هر سه صورت این روایت مخالف با قرآن بی اعتباره. ولی مخالفتی که اینها میگن مخالفت حدمیه. دقت کنید، ایشون میگن مخالفت مخالفت حدمیه. مخالفت حدمی یعنی اگر یک روایتی بیاد در حقیقت یه مسئله‌ای که قرآن داره اثبات میکنه اونو منهدمش کنه، ولو به چی؟ ولو به اون خصوص مطلق، این روایت میشه روایت بی اعتبار. پس اگر مخالفت مخالفت حدمی باشه، یعنی یک قاعده و اصلی که قرآن داره اثبات میکنه اینو منهدمش بکنه، این روایت روایت بی اعتباریه و ما میفهمیم که این روایت روایت لا حجت. حالا من اینو دارم اضافه میکنم، ولی نه این که هر مخالفت به عموم و خصوص مطلق این در حقیقت مخالفه با کتاب باشه، ولی یک مخالفتی که دیگه آیه قرآن یا قاعده قرآن رو بی‌معنا کنه. این در حقیقت این مثالی که من دارم میزنم این مثال های سیستانی نیست. مثلا فرض میکنیم که آیاتی اومده گفته که ربا حرامه، ولی اگر روایتی بیاد بگه همین ربا اگر به رضایت طرفین بود اشکال نداره، حالا نسبت این روایت با آیه قرآن چیه؟ نسبت عموم خصوص مطلق دیگه. مثلا خداوند فهمد که حرم الربا، ما ربا را حرام کردیم. حالا یه روایت بیاد بگه اگه طرفین به دادن و گرفتن ربا راضی بودن اشکالی نداره، ایشون میگه درسته که نسبتش عموم خصوص مطلقه، ولی این در حقیقت حدمیه. حدمیه یعنی چی؟ یعنی عموم رباگیر و رباخارا راضی هم میگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حرم الربا، اون ربایی که قرآن داره با این حدت و شدت فعظم و به حرب من الله و رسوله میگه، این منهدم بشه دیگه، هیچ اساسی براش نمونه. ایشون میفهمن این میشه مخالف قرآن، هرچند نسبتش چی باشه؟ اون خصوص مطلق باشه. پس در حقیقت اون مخالفتی که موجب از بین رفتن و انهدام مضمونی باشه که قرآن میگه، فرق نمیکنه که نسبتش تباین باشه، منفوس مطلق باشه یا حتی حکومت باشه، ایشون میفهمن که این معنا میکنه این به نظر میاد صحیح نیست. من فرمایش ایشون توضیح بدم، ایشون میفهمن این اتفاق میتونه در مباحث اعتقادی بیفته و میتونه در مباحث فقهی بیفته، و ایشون میفهمن که این اتفاق عموما از سوی ولات افتاده. اینا روایاتی رو به ائمه نسبت دادن که این روایات منهدم کننده آیات قرآنی است، و امام با این گونه روایات که مخالف با قرآن در حقیقت گفته ما نیست، فضربوه و ارزل جدار، میخواستن تمام تحریف ها و تهمت هایی که به وسیله غلات در احادیث ما ورود پیدا کرده اینها رو بیمعنا کنن، و غلات هم چند مدل احادیث طراحی کردن حتی در حوزه مباحث فقهی، که نتیجهش چی شده؟ نتیجهش بیمعنا شدن مثلا آیات قرآن و احکام شرعی شده. من دارن با این مبارزه میکنن. حالا اونا بعضیش به اون خصوص مطلق بوده، بعضیش به صورت کلی بوده، بعضیش به صورت حکومت بوده، همه اینها از مصادیق همین مخالفه با قرآن است که حضرت میفهمند بی اعتبار، لم نقله فضربوه و ازل جدار، ازش کناره بگیرید و امثال این هاست. خود حضرت آیت الله سیستانی چند مدل روایاتی که در احادیث ما وجود داره رو مطرح میکنن و میفهمند اینها در حقیقت ساخته و پرداخته غلاته، بعدم اشاره میکنن به چه انگیزه های اینا رو آوردن و میفهمن اینا از احادیث مخالف با قرآنه که باید بذاریش کنن. مثلا به صورت عمومی این روایاتی که ازا عرفت هازل ام فعمل ماشه تقبل منک یقبل منک، ایشون میفهمن اینا روایاتیست که به صورت عمومی کلن احکام فقهی رو بی اعتبار میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو به ولایت رسید یا حالا هر کار دوست داری بکن و خدا ازت قبول میکنه، اینها در حیرت روایاتی است که مخالف با قرآن، چون قرآن میگه که نه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. البته قبلا گفتیم از خود امام پرسیدن همچی چیزی گفتید، حضرت فرمودن اینا کلمه خیر رو انداختن، ما گفتیم اذا عرفت هذا الامر فعمل ما شئت من الخیر، هر چی کار خوب دوست داری بکن. این من الخیرش رو انداختن، بعد دیگه یه جور دیگه معنا کردن، فعمل ما شئت یعنی گناه کن، کار خوب بکن، سرقت کن، ربا بخور، هر کار خاصی بکن، و خاصن اباحه‌گری رو ترویج کنن. اینا به صورت عام یا مثلا قول بعد از رفت مثالایی از خودم هم بگم که ایشون نگفتم، ولی اجازه بدید که احتیاطاً فقط مثالای ایشون رو بگم که روایات حلیمی چیه، چون بگه مثالای ایشون هم بگم که به سیستم نه، یعنی ایشون میخوان بگم هر چیز رو منحجم کنم یه باشه این چیز رو بگم و بگم بعد چی می‌فهمن؟ بعد می‌شن به لسان حکومت شد. به لسان حکومت ما یه روایاتی داریم که صلات رجول زکات رجول فحشا رجول منکر رجول صلات تنها عن الفحشا و منکر میان صلات از اتفاقی فحشا و منکر خدیده هم در جزن دیگه دیگه صلات تنها عن الفحشا همه چه ما فکر داریم که آدم مرازه رو بکنیم دارد یه بخشی هم میکرد نکنیم، نه منظور از سکت به من گدایت پس زکات یعنی چی؟ گدایت بخشیم صدات یعنی چی؟ گدایت بخشیم تنها هم بخشی هم گدایت بخشیم یه گدایت علاوی روزنی رو نخواهیم. این معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ پس این نمازی که چیزی کردید و چیزی که چیزی کردید دیر ندید. من این رو بین روایی نکنم، میگن نه این روایات درسته، ولی میخواد بگه هم نماز واجب است، هم روح نماز روایت کنید، یعنی نه اینه میشه این خیلی خواستن بعضی از این روایت کنید، ولی این در حقیقت یکی توجیه روایت کنید، یعنی این معنا حدمی نیست، معنی که این خوبی که از کردن، یعنی بگیم نماز واجبه کاری بکنی کنی کنی حده اعلا هم باشه بازم باید بری بسید مثلا هم هایی نرفته باید بری بگرنه با حسابشو برسن و با خیلی هم ولایت میشه، ولی به هر حال نماز بدون ولایت هم نماز نیست، این باز روح نماز هم ولایت این حدی نیست، ولی حضرت صلوات الله سیستمی میخوان به من این روایات که لسانش لسان حکومته، یعنی چی لسان حکومته؟ یعنی لسان تفسیر صلاته، لسان تفسیر صلات یعنی میخوان بگم این نمازی که در قرآن اومده تفسیرش امیرالمؤمنینه، زکاتی که در قرآن اومده تفسیرش امیرالمؤمنینه، این لسان لسان حکومته. خب لسان حاکم و محکوم عبایان نیست، چون حاکم و محکومه، لسان تفسیره، چون میگن هر چند لسان لسان تفسیر باشه چون حدیثه یعنی میگن هر چیزی که احکام شرعی رو منهدم کنه. و من بعضی از روایات هست که مثلا ربا رو بی‌معنا میکنه، بعضی ها هست زکات و اولاد که میگن، یعنی هر چیزی که منهدم کنه. حالا در حوزه اعتقادات اون چیزهایی که ائمه رو میبره در حد الوهیت یا در حد نبوت، یا اونهایی که در حوزه مباحث احکام شرعیه یا احکام شرعیه بی اعتبار میکنه. این ساعت درسته؟ جلوس ها؟ ده دقیقه جلوس؟ اللهم صل علی محمد.